بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازتون برنامه رو شروع میکنیم. در ابتدا لازمه توضیح مقدمه ای عرض شده خدمتتون. سلسله نشست هایی رو با عنوان هماندیش در نظر داریم با همکاری انتشار چراغ اندیشه و زحمت آقای میری که پژوهشگاه رو در اختیارمون قرار دادن، بتونیم این آسیب شناسی انجام بدیم در خصوص مبحث هویت ملی و بحث انسجام ملی و جایگاه اقوام و اقلیت‌ها در کشور. این جلسه جلسه اولمون هستش، احتمالاً کم و کاستی‌هایی خواهد داشت، پیشاپیش معذرت خواهید می‌کنیم. تصمیم داریم که برنامه رو طوری پیش ببریم که به صورت هماندیشی و گفتگو باشه تا بتونیم در ابتدا شاخصه‌های هویت ملی و تعریفی از هویت ملی ارائه بدیم که در اون اقوام و اقلیت‌ها جایگاهشون مشخص بشه و در آخر اینکه بتونیم این اطلاع رسانی رو هم انجام داده باشیم در این حوزه و به صورت خروجی این کار رو هم به صورت کتاب و تولیدات رسانه‌ای و چند رسانه‌ای برای در اختیار قرار دادن اقوام و ایجاد انسجام بیشتر ملی و حقوق احقاق حقوق شهروندی اقوام و اقلیت‌ها داشته باشیم. تشکر ویژه دارم از آقای دکتر عبدالکریمی، با توجه به بیماری که داشتند قبول زحمت کردند. آقای دکتر خدیو که از راه دور تشریف آوردند و در خدمتشون هستیم. همچنین آقای دکتر میری که زحمت اصلی رو افتاده گردن ایشون و پژوهشگاه رو در اختیار ما قرار دادن. و تشکر ویژه هم دارم از آقای اسماعیلی، مدیر انتشارات چراغ اندیشه، که بانی و این نشست ها بودن. اطاله کلام نمی کنم، خدمت دوستان هستیم و در ابتدا بر محضر آقای دکتر خدیو که تشریف بیارن و استفاده کنم. باشه، شکر. آقای دکتر عبدالکریمی شما هم تشریف بیارین. آقای میری شما هم
شما راه طولانی آمدید و مهمان هست.
نه خیلی، من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. گفتن شما میخواین تشریف بیارید، من هم گفتم میخوام در جواب شما باشم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم. تشکر میکنم از بانیان این جلسه، واقعا ابتکار خوبی است. امیدوارم که تداوم داشته باشد و این جلسه هم در حضور اساتید بزرگوار جلسه پربار و مثمر ثمری باشد. عنوانی که انتخاب کردن چند فرهنگ‌گرایی و هویت ایرانی است. من سخنم را با چند پرسش کلیدی آغاز می کنم. چند فرهنگ‌گرایی چیست؟ هویت ایرانی از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده است؟ آیا سیاست چند فرهنگ‌گرایی در غرب موفق شده کاملا؟ نسبت ما با این مباحث چگونه است؟ سعی می کنم بیشتر به سویه های عینی و انضمامی بحث بپردازم و کمتر وارد حیطه نظری شوم. قبل از آن اما لازم است تعریفی کوتاه درباره واژگان کلیدی این گفتگو ارائه دهم. چند فرهنگ‌گرایی و هویت ایرانی، هر دوی این مفاهیم به نوعی جدیدند، هر دو ماهیتی غربی دارند و هر دو هم تا اندازه‌ای از پیشینه و سرگذشت مغرب زمینی برخوردارند. مسئله چند فرهنگ‌گرایی از مفهوم هویت ملی و هویت به صورت کلی هم جدیدتر است و عمدتاً مسئله جامعه پساصنعتی و دموکراتیک غربی در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. صد البته این به معنای آن نیست که این مفاهیم به کلی با فرهنگ، تاریخ، تجربه زیسته و سامانه‌های معرفتی ما بیگانند و ما در تاریخ خودمون هیچ ردی از اینها را نمی‌توانیم پیدا کنیم. سخن این است که ما مسلمان، ما ایرانی، ما شرقی چگونه بدون صورت‌بندی نظری بعضی از مفاهیم غربی نظیر مدارا، تساهل، تسامح و تشخص و کرامت الگوهای مهمی از اینها را که در گذشته داشتیم بازآفرینی و احسا کنیم. سخن و در واقع پرسش اصلی این مفهوم اینجاست که آیا میتوان با رجوع به این گذشته نظریات غربی در این باره را بومی کرد و مبناهای نظری برای سیاست کثرت‌گرا و چندفرهنگ‌گرای ایرانی پیدا کرد؟ چندفرهنگ‌گرایی که از دهه 70 میلادی به حوزه سیاست‌گذاری در برخی جوامع غربی راه پیدا کرد، محصول تحولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری عدیده در جامعه غربی است. مشخصا دو روند در این زمینه خیلی تاثیرگذار بودند: حیث درونی پیدا کردن انسان غربی و قوی شدن تفرد در آن، آزادی فزاینده و روبه گسترشش در هویت یابی و انتخاب لایه‌های تعلقات هویتی مختلف، و دوم مهاجرت‌های گسترده‌ای که مختص اجتماع مدرن است و مشخصا امواج اصلی آن از دهه‌های آخر قرن 19 شروع شد و سیر اروپاییان را به مستعمره نشین‌ها سرازیر کرد. این مهاجرت‌ها در قرن 20 با کوش مسلمانان و شرقیان به جامعه غربی ابعاد جدید پیدا کرد و این کشورها را با مسائل تازه‌ای روبرو ساخت. روند اول به فروپاشی سلسله مراتب اجتماعی نظام کهن انجامید که مبتنی بر برداشت‌های تغییرناپذیر و خونی از مفهوم شرافت و افتخار بود. شرافت که مبتنی بر خون ثروت و جای خود را به کرامت داد که تنینی برابری طلبانه داشت و زمینه را برای عضویت حقوقی افراد در جامعه فراهم می‌کرد. دگرگونی مفهوم هویت بر اساس کرامت منجر به رشد مفهوم تفاوت شد که مبنای اساسی آزادی انسان در انتخاب تعلقات هویتی خود و اولویت بندی میان لایه‌های گوناگون آن است. در سیاست کرامت برابر آنچه درخواست می‌شود اساساً جهان شمول و یکسان است، اما در سیاست تفاوت مجموعی از حقوق و مسئولیت‌ها و شناسایی هویت‌های خاص در یک گروه یا یک مجموعه توجه می‌شود. سیاست تفاوت و سیاست شناسایی نقطه عظیمت بحث چندفرهنگ‌گرایی است. تفاوت نه تنها به رسمیت شناخته می‌شود، بلکه ارزشمند هم شمرده می‌شود. اگر دولت‌ها تفاوت را صرفاً به مثابه واقعیت ببینند، ممکن است به سمت سیاست‌های همسان‌سازی متمایل شوند. اما اگر آن را به دیده فرصت نگاه کنند و ارزش هم تلقی کنند، به اتخاذ سیاست‌های چندفرهنگ‌گرا متمایل می‌شوند. همان گونه که گفته شد، بحث چندفرهنگ‌گرایی جدید و عمدتاً از دهه 70 به بعد در برخی لیبرال دموکراسی‌ها باب شده، اما در مطالعات آن ارجاع به تجربه امپراتوری‌های اتریش مجار و عثمانی هم دیده می‌شود. سیاست شهروندی عثمانی بویژه در دهه‌های آخر قرن 19 که با اجتماعات خودگردان فرهنگی اقلیت‌های دینی و مذهبی و زبانی با تسامح بیشتری برخورد می‌کرد، نوعی سیاست شهروندی عثمانی تعریف شده بود فارغ از مذهب و زبان و تعلقات هویتی. و وضعیت جدید امپراتوری اتریش پس از شکست از پروس در نیمه دوم قرن 19، اینها تجربیاتی هستند که سیاست چندفرهنگ‌گرای غربی در واقع به اونها ارجاع می‌دهد. اما تجربه تاریخ ایران چه نسبتی با این نمونه‌ها دارد؟ و هویت ملی ایران در واقع پرسش اصلی این است: از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده است؟ ایران کشور بوده یا امپراتوری ممکن است زمینه مجادلات پایان‌ناپذیر تاریخی را فراهم کند؟ اما شکی در این نیست که تاریخ ایران و تداوم دولت ایرانی که یکی از مؤلفه‌های اساسی هویت ایران محسوب می‌شود، نمونه روشن از وحدت در عین کثرت بوده است. ایران امپراتوری بوده به این معنا که مرزهای ثابت و معین نداشته و کشور بوده چون از دیرزمان دارای برخی مؤلفه‌های هویتی مشترک بوده است. در خاطرات علم آمده وزیر دربار پهلوی دوم که در سال‌های دهه 50 روزی با سفیر آمریکا دیدار می‌کند و در پاسخ به سفیر که از مؤلفه‌های هویت ایرانی می‌پرسد می‌گوید تشیع، زبان فارسی و سلطنت. اگر سلطنت را همان تداوم تاریخ دولت ایران، دولت در ایران تلقی کنیم، سخن علم چندان ایران نبوده است. این حرفی است که پیشتر تقی‌زاده‌ام گفته بود. فخرالدین شادمانم در تسخیر تمدن غربی فرنگی به نوعی گفته و اهمیت آن در این است که با باب شدن بحث درباره مفهوم هویت ملی که بحث نسبتاً جدیدی است، از لحاظ زمانی مقارنت دارد. حداقل از ابتدای قرن 16 که دولت صفوی پا گرفت در ایران، میتوان این تلقی از هویت ایرانی را صادق دانست. صفوی همزمان با آغاز رنسانس نوعی تجدید دولت ایرانی و در واقع تشکیل دولت ملی بود. صفویه به منظور مرزبندی با رقیبی قدر به نام امپراتوری عثمانی تأکیدی ویژه روی مذهب کرد. این تأکید روی تکوارگی هویتی گشت به انسجام داخلی انجامید در برابر دشمن خارجی و پایه‌های استقلال ملی ایران را تحکیم نمود، ولی به تمامی خالی از مسئله هم نبود. به دنبال همسان‌سازی‌های مذهبی دوران تأسیس سلسله صفویه به ویژه زمان شاه اسماعیل، از راه زور بخش اعظم امارت‌های خودمختار کرد که به لحاظ فرهنگی تعلقات ایرانی بیشتری داشتند با عثمانی بیعت کرده و دو امارت کردنشین باقی مانده مکریان و اردلان به ترتیب در مهاباد و سنندج دچار مسائل متعددی شدند. این را می توان بعدها یکی از آغازگاه‌های ناسیونالیسم کرد دانست. این انتخاب یا انشقاق در سال 1514 و متعاقب جنگ چالدران اتفاق افتاد که کردهای ناراضی از سختگیری مذهبی شاه اسماعیل صفوی جانب باب عالی را گرفتند. به جرأت می توان ادعا نمود که به دلیل غلبه زبان فارسی به عنوان زبان خواص و زبان تولید ادب و علم، جهان این امیرنشین‌ها که امروز کردستان‌های ترکیه، ایران و ترکیه، عراق و سوریه را تشکیل می‌دهند، به مراتب ایرانی‌تر بود. در مقابل جهان ترکی فاقد زبان مدرن و کاملا متکی بر فارسی و عربی بود. این مسئله خیلی مهم است. 4 کتاب مهم تاریخ امارات‌ها و قبایل کرد که توسط مورخان کرد در عصر صفوی نوشته شده، همه به زبان فارسی به رشته تحریر درآمدند. زبان فارسی زبان علم و تحصیل علم بود و در کنار زبان عربی و زبان کردی در مدارس علوم دینی کردستان در تمام حوزه‌های کردنشین خاورمیانه تا اوایل قرن 20 به کار گرفته می‌شد. برعکس در جهان ترکی به دلیل فقدان سنت زبانی مدون و نداشتن آثار کلاسیک در خور توجه به این زبان، در اواخر دوره عثمانی که بحران هویت به مسئله این کشور تبدیل شد، سیاست زبانی همسانساز و برداشت‌های رمانتیک از ناسیونالیسم در کانون ملت‌سازی قرار گرفت. تلاش برای پالایش زبان ترکی از زبان‌های فارسی و عربی و خلق یک زبان تازه که انقلاب زبانی آتاتورک اصطلاحا نامیده می‌شود، یکی از پیامدهای ممنوعیت دیگر زبان‌های رایج در آناتولی بود. من این دو تا بحث تاریخی رو عمدن با هم مقایسه کردم، چون احساس می‌کنم بحث فرهنگ‌گرایی خارج از زمینه‌های تئوریک آن نسبت وسیق و تنگاتنگی دارد با بحث توسعه سیاسی، در واقع با سطح‌بندی توسعه سیاسی یک کشور. برعکس در ایران ما هیچ وقت ممنوعیت زبانی نداشتیم. امکان تدریس زبان‌های غیر فارسی در ایران معاصر علی‌رغم تأکید قانون اساسی تاکنون فراهم نشده، ولی به کارگیری آنها در عرصه عمومی و رسانه‌های گروهی آزاد بوده است. در حالی که در ترکیه تا این اواخر تکلم و به کارگیری زبان کردی ممنوع بود و هنوز هم حساسیت‌های خاصی در این حوزه دارد. این مسئله با علم به این که ترکیه به لحاظ توسعه سیاسی چند گام از ایران جلوتر است جالب توجه است. اتفاقا من امروز، یعنی قبل از اینکه بیام این جلسه، خبری خوندم که اخیرا بعد از کودتای نافرجام دو سال پیش، یک سال پیش، ترکیه دوباره محدودیت‌های زبانی به عرصه سیاست‌گذاری در این کشور بازگشت. یعنی بعد از گشایش کردی سال 2009 و سال 2010 که فرصت‌های جدیدی خلق شد که به نسبت بی‌نظیر بود در تاریخ معاصر ترکیه، دوباره سختگیری‌های در این زمینه اعمال شده. من حالا دلیلش را توضیح می‌دهم. این مباحث همچنین از این جهت مهم است که بدانیم برداشت ما از هویت ملی کجا با فرهنگ‌گرایی سازگار است و کجا با آن نمی‌خواند. جامعه کثرت‌گرایی چون عثمانی در های نیمه دوم قرن 19 هم چگونه با تغییر جهت‌گیری‌های اساسی در قرن 20 و انتخاب راهکار یک ملت و یک دولت، یک زبان و یک نژاد، هم با میراث اسلامی خود دچار مشکل شد و هم با اقلیت‌های زبانی مثل کردها. در حالی که در ایران این برداشت‌های خاص‌گرایانه از مذهب و برجسته کردن و تکوارن بودن آن در میان سایر هویت مؤلفه‌های هویتی بود که به نوعی غیریت‌سازی انجامید که نطفه هویت‌های رقیب را بست. عجیب نیست که اندیشه ملی‌گرایی کردی در ایران علی‌رغم ماهیت کاملا سکولار خود، پویایی خود را از تفاوت با شکاف از تفاوت یا این شکاف مذهبی می‌گیرد که یکی از متغیرهای توسعه سیاسی ایران بوده در قرون گذشته، در حالی که کانون آن در ترکیه مسئله زبان است. یعنی در واقع ناسیونالیسم کردی در ترکیه پویایی خودش را از اختلاف زبانی می‌گیرد، در ایران علی‌رغم ماهیت سکولار خود از اختلاف مذهبی، و در عراق هم چون پدیده دولت جدید است و دولت عراق ما در قبلا نداشتیم، پویایی خودش از اختلافات جغرافیایی و مسئله خاک میگیرد. برای ایضاح بیشتر بحث من مثالی میذارم. سلسله قیام‌های ناسیونالیستی کردها، تمام کردستان ها، تمام حوزه های کردنشین خاورمیانه، قیام شیخ عبیدالله نهری که در سال 1879 از استان حکاری عثمانی آغاز و خیلی روز سرزمین های حد فاصل دریاچه وان و دریاچه ارومیه را به کنترل خود درآورد. انگیزه ها و محرک های شیخ گوناگون است و خارج از این بحث است. البته اسناد و مدارک زیادی وجود دارد که با قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تماس گرفته و در پی تشکیل دولت کردستان بوده است. نکته مهم اما پیوستن سریع عشایر کرد ایرانی و به ویژه اهالی ساوزولاق مکری یا مهاباد کنونی به جنبش شیخ است. این مسئله غیر از وفاداری های مذهبی و اینکه شیوخ طریقت در نیمه دوم قرن 19 به دلایل مختلف تبدیل به گروه مرجع اصلی در کردستان شدند، یک دلیل مهم دیگر نیز داشت. در مهاباد به عنوان مرکز کردستان مکری، همزمان با این قیام آخرین امیر امارت تضعیف شده و خودمختار مکری برکنار و یک شاهزاده قاجاری سختگیر و ناآشنا با پیشخمهای سیاست محلی به جایش منصوب شده بود. این مسئله جرقه بحرانی را زد که همزمان شد با جنبش شیخ و پیوستن به آن و فراگیرتر شدن آن. این مسئله برمیگردد به همان غیریت سازی های دوران تثبیت سلسله صفوی. کردستان مکری قانون اصلی مقاومت در برابر سیاست یک دستسازی مذهبی شد و حوادث و جنگ هایی که صورت گرفت به تدریج وارد فرهنگ حافظه جمعی شد و فرهنگ سیاسی مردم را شکل داد. ملی‌گرایی کردی در ایران مانند ترکیه و عراق نیست که بر دوگانه های کرد و ترک و کرد و عرب استوارند. قطبندی اصلی در اینجا کرد و عجم بود و هنوز هم هست. عجم در تعریف کلی مردمان غیر کرد و غیر سنی بودند و هنوز هم در تداول عامه این واژه و واژه کردستان در برابر عجمستان به کار می رود. این مسئله را می توان با ناسیونالیست‌های لهستانی و ایرلندی مقایسه کرد. ملی‌گرایی کلی در ایران که در دوره‌های محرک جنبش‌های اجتماعی نیرومندم شد، علی‌رغم ماهیت سکولار خود کمتر توانسته به حوزه مناطق کردنشین شیعه مذهب ورود پیدا کند. این به معنای آن است که در ایران می توان از برجستگی عنصر مذهب در تکوین هویت ملی سخن گفت و در ترکیه از قانونی بودن زبان و دولت. پرسش این است که چگونه میتوان در این صورتبندی هویتی از چند فرهنگ‌گرایی سخن گفت و آیا اساسا چنین امکانی وجود دارد؟ به نظر من وجود دارد، به شرطی که قدم اول برداشته شود. قدم اول در پیش گرفتن سیاست کرامت است. کرامت برابر یا حقوق شهروندی مساوی باید بری از هر گونه تعلق انتصابی و اکتسابی باشد. نمی‌شود در جامعه‌ای حقوق شهروندی به تمامی رعایت نشود ولی از شناسایی حقوق جمع‌ها و گروه‌ها سخن گفت. همه این مباحث البته مستلزم گونه عبور از دیدگاه های جوهرگرا درباره هویت ملی و ورود به ساحت دیدگاه های سازگرا است. نه به این معنا که از نوع هویت ملی را بسازیم، به این معنا که آن را باز تعریف کنیم. جامعه شفرهنگرای غربی هم مانند ما از یک خسته تاریخی و اصیل هویتی بعضن انگلوساکسون برخوردارند. با این وجود هم توانستند تا حدی با تفاوت های هویتی اجتماعی خود کنار بیایند. تازه ما از دل سنت و تاریخ خود می توانیم این الگو را استخراج کنیم. این بحث هویت ایرانی از رهگذر ایجاد تعادل میان مؤلفه های متعدد آن ممکن است. هنگامی که ایرانی ها اسلام را پذیرفتند، از طریق خاندان های دیوان سالار و شاعران و ادیبان و دانشمندان خود تمدن اسلامی را غنی ساختند. ارنست فنان این را ایرانی کردن اسلام نامیده است. ایران اسلامی در طول نزدیک به 1500 سال تاریخ اسلامی خود، 1000 سال آن را تقریبا سنی بوده و 500 سال شیعه. عمده میراث فرهنگی سازنده هویت ایرانی مال 1000 سال اول است. همچنین تعداد سلسله های ترک تباری که در ایران سده های میانه حکومت کردند از فارس تباران بیشتر است. اینها هم پوشانی های مستتر در هویت تاریخی ماست که می تواند در سیاست شفرهنگرایی مورد توجه قرار گیرد. به طور مشخص ما کردها هم با صفویه جنگیده ایم و هم در اتحاد و صلح و آشی با آن به سر برده ایم. هر دو تجربه را داشته ایم. شهر مهاباد به عنوان کانون ناسیونالیسم کرد در عهد بوداغ‌سلطان مکری بنیاد نهاده شد که در دوره مهمترین سمت نظامی دربار شاه سلیمان را در اصفهان بر عهده داشت. شاه سلیمان از اسلاف خود در امور مذهبی بسیار مدارا‌گرتر بود. امینشین‌های خود مختار کرد که پس از جنگ چادران با ایران ماندند، همواره تابع و وفادار به دولت مرکزی بودند. عرض کردم که برخلاف ترکیه ما در مسئله زبان سختگیر نیستیم و عناصر فرهنگی و تاریخ مشترک هم کم نداریم، اما بدون رجوع به سنت سمحه و صحله ایرانی و اسلامی و عبور از نگاه مذهبی خاصگرا به وضوح امکانی برای به رسم شناختن تفاوت‌ها وجود ندارد. مشخصا منظورم این است که جهان ایرانی ظرفیت بیشتری برای در پیش گرفتن یک سیاست شفرهنگرا دارد نسبت به همسایه ترکیه‌اش. در جریان مناقشات و مجادلات رسانه‌ای که بر سر موضوع رفراندوم اقلیم کردستان در گرفت، نگرانی عمده بنده مسموم شدن افکار عمومی و دو قطبی شدن جامعه مدنی در این باره و در اثر عدم مدیریت فضای رسانه‌ای بود. دولت ایران در طول تاریخ معاصر نسبت به مسئله کرد همیشه دارای احتیاط‌ها و تحفظ‌های امنیتی و سیاسی بوده. در ترکیه اما جنس این حساسیت‌ها فرهنگی و اجتماعی هم هست. خطرناک‌ترین شیف برای ما میتونه این باشه که حساسیت‌های ما هم از فرهنگی و تمدنی و نژادی تبدیل بشه. سخن گفتن از ایران بزرگ فرهنگی بدون به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و ارجنادن آنها ممکن نیست. همان گونه که اسلام ایرانیزه شد، تاریخ اجازه می‌دهد، تجربه تاریخی ما اجازه می‌دهد که ایران کردیزه و ترکیزه هم شود. ایران کردی امارت‌های اردلان و مقریان و انبوه شاعران پارسی‌گوی کرد و شاهنامه کردی و اساطیر ایرانی کردی شده است. ایران ترکی هم به همین سیاق است. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 دو تن از معروف‌ترین سرآمدان ناسیونالیسم آذربایجانی، احمد آقایف و محمد امین رسول‌زاده، در دو دوره متفاوت به لحاظ زمانی تقریبا 20 سال اول تجربه های ایرانگرایی شدید را اثر گذراند و سپس جهان ترکی را انتخاب کردند. مطبوعات باکو در این دوره سرشار از بحث های هویتی بود که کانون آنها سرگردانی میان جهان ایرانی غربی و ترکی بود. وقتی امروز کسانی به تعلقات سرزمینی خود افتخار نمی کنند و به زبان بهتر خود را ایرانی نمی دانند، یعنی ما در مقوله هویت ملی دچار بحران شده ایم. بحران هویت لزوما چیز بدی نیست و مثل تب نشانه بیماری است و نشان می دهد که این هویت تعمیر و چکشکاری می خواهد. بحران هویت می تواند به تکامل هویت منجر شود به شرطی آنکه پاسخی درست و سرراست دریافت کند. پاسخ درست در مرحله اول جز این نیست که کد ملی، کارت ملی، فارغ از مذهب و زبان و نژاد و زبان و نژاد شناسه ایرانی بودن و مبنای عضویت حقوقی در جامعه شود و در گام دوم تفاوت‌های گروهی، زبانی، مذهبی و فرهنگی محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرند. البته من گام اول را مهمتر می دانم، چون بحثش هم فرهنگ گرایی، همان گونه که قبلا اشاره کردم، نسبتی وثیق با بحث توسعه سیاسی در کشور دارد. بدون طی کردن این مرحله نمی توان به پله دوم رفت. البته ممکن است دستور کامیابی در مرحله اول، توفیق در مرحله دوم برای ما آسان‌تر از غربی ها باشد، چرا که در اینجا بحث فرهنگ های متجانس و قوم و خویش و هم پوشان است. در غرب این گونه نیست. حتی به نظر می رسد که در یک دهه اخیر سیاست چندفرهنگ‌گرایی با نوعی رکود و چالش اساسی مواجه شده. برآمدن راستگرایان در سیاست غرب در انتخابات‌های اخیر و مخالفت آنها با مهاجران نشانه‌ای بر این مدعا است. در آنجا هم این گونه نیست که هیچ ارزش اصیل و جهان شمولی موجود نباشد و صرفاً به تفاوت‌ها اصالت داده شود. ناکامی در جذب فرهنگی نسل دوم و سوم ترک‌ها و عرب‌ها مشخصاً در آلمان و فرانسه راستا را نگران کرد و به نوعی نژادپرستی جدید دامن زد. نژادپرستی جدید مثل نژادپرستی قدیم نیست که خیلی ظاهر و سمت و سوی خشونت‌باری داشته باشد. خلاصه حرفشون این است که شما وارد جامعه ما میشوید، باید مثل ما بشوید، والا در خونه خودتون بمانید، در خانه اول خودتان بمانید. البته چپ‌ها هم بعضن از زاویه دیگر با این بحث مخالفند و آن را تهاجم به ارزش‌های جهان شمول لیبرال دموکراسی می‌دانند. نمیتوان از شکست این سیاست سخن گفت، اما باید چالش‌ها، مشکلات و نیز فرصت‌ها و دستاوردهای آن را شناخت. همچنین باید محتاطانه با موضوع مواجه شد، چه به لحاظ علمی و چه از حیث عملی و سیاسی. آنها به تجربه گذشته مشرق زمین و تجربیات دیگر تاریخی رجوع کردند. ما نیز میتوانیم با مبنا قرار دادن سنت‌های خودمان با استفاده از تجربیات و نظریات آنها آن را نو و روزآمد کنیم. متشکرم.